خارج اصول فقه، جلسه 53، شنبه 6 دی 1404.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. علیکم بالفکر فانه حیات قلب البصیر و مفاتیح و ابواب الحکمه. به مناسبت بحثایی که گاهی توفیق هست روزهای شنبه محضر شما داریم، به نظرم اومد در این باره برخی مطالب رو عرض کنیم. بارها هم عرض کردم من معمولاً اگر بحث اخلاقی دارم با توجه به مسائلی که میگذره یا جاریه یا غالبه و بیش از هر چیز لازمه ما بدانیم و توجه کنیم عرض میکنم. یه مثلا بحث انتزاعی خاصی نیست. حدیثی که خواندم از امام حسن علیه السلام هست، مستظرید ما از امام مجتبی علیه السلام میراث روایی زیادی نداریم، ولی اینی که داریم بسیار گرانبهاست. از سر تعصب عرض نمی کنم، از سر تتبع عرض می کنم. روایاتی که ایشون دارن وقتی نگاه میکنیم همین مقدار کمی که هست، ولی بسیار ارزشمند و پرمغز و پرمحتواست. گرچه لقب مفهوم نداره، کلمات سایر ائمه همینطوره، ولی خب چون کمتره خیلی زبده است. حضرت میفرماین علیکم بالفکر. حالا اگر معتقد باشیم که قواعد اصول رو باید جاری کرد، علیکم میدانید صیغه امر در واقع، یعنی امر نه صیغه امر، امر علیکم واجب است بر شما فکر، چون فکر حیات قلب بصیره. اصلا زنده بودن قلب و ادراک بصیر با فکره و کلید ابواب حکمته. یعنی اگر حکمت در یه جایی باشه که قفله، باید قفل رو باز کنن، باید با کلید فکر این قفل رو باز کنن. مرحوم دیلمی در اعلام الدین، اینجور من یادداشت کردم، این حدیث رو آورده. میدونید فکر در تراث دینی ما خیلی مورد سفارش قرار گرفته. شاید شاه بیت و شاه فرد روایاتی که راجع به فکر اون حدیث معروف پیامبر عظیم الشأن که فرمودن فکر و ساعتن خیر من عبادت سنه. من راجع به اون حدیث نمیخوام صحبت کنم چون گاهی صحبت کردم، حالا چه تو درس چه بیرون، یک لحظه ساعت یعنی لحظه، یک لحظه تفکر بهتره. حضر کار به ثواب ندارن و حواسمون باشه کلمات حضرات رو درست معنا کنیم، شاید چیزای دیگه ثوابش بیشتر باشه. خیرون، خیر مقابل شر، یعنی برکت، یعنی راهگشا، یعنی چراغ راه. خیر معناش اینه، خیرون من عبادت سنه. حالا گاهی 60 سنه و 70 سنه و اینا معلوم نیست، اینا رو یه جایی نگید، یه وقت چند تا آدرس هم آدم میتونه بده ولی آدرس ها پایه نداره، ولی این هست به حسب ضوابط حدیث، فکر و ساعتن خیرون من عبادت سنه. حالا امام حسن علیه السلام در واقع دلیل قول پیغمبر رو بیان میکنن که چرا فکر و ساعتن خیرون من عبادت سنه. میگن چون حیات قلب انسان بصیر و حکیم به فکر، تا آخر روایت. ببینید فکر اگر از من و شما بپرسن تعریف کن، بگیم باید بگیم اعمال عقل. ببینم اینو میپسندید شما؟ حالا از شما سوال کنن مل فکر، فکر چیه؟ باید بگیم فکر یه فرایند، یک سیر، یه حرکت که عبارت است از اعمال عقل. خداوند به من و شما عقل داده، وقتی این عقل رو به کار بگیریم میشه فکر، اگر به کار نگیریم میشه، حالا میگم چی میشه، میشه سفاهت، میشه جهالت. لذا من میخواستم اینجوری شروع کنم، یادم رفت. حالا شما اینجوری وقت جایی خواستید بحث کنید بگید چند تا سوال: آیا فکر بهتره یا علم یعنی دانش؟ آیا عقل بهتره یا علم؟ اصلا این ستا چه فرقی میکنه، علم و عقل و فکر؟ اگر علم رو به معنای دانش بگیریم و نه اصطلاح قرآنیش که عین عقله، هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، در قرآن اون به معنای کسی که چند تا فرمول میدونه و اصطلاح بلده نیست، اون یعنی همونی که خیلی جاها راه پیدا کرده با همین فکر و با همین عقل. ولی خب ببینید اگر علم رو به دانش تعریف کنیم هیچ وقت به پایه فکر نمیرسه، به پایه عقل نمیرسه، ولذا عقل در مقابل سفاهت، در مقابل جهل به معنای سفاهت. یه کار عجیبی که مرحوم کلینی کرده، البته ملهم از روایات ها، کار خود کلینی نیست، کتاب چیه اونجا؟ عقل و جهل، درست دارم میگم؟ با اینکه عقل مقابلش مثلا سفاهته، جهل مقابل علمه، اما میخواد گفته بشه که نه، عقل مقابل جهل، مقابل نادانی، مقابل سفاهت، همونی که ذیل آیه ان جاءکم فاسقون به نبعین فتبینو ان تصیبو قومن به جهالتن. این جهالت نه فقط صرف عدم آگاهیه، یعنی یه حرکت احمقانه، یه حرکت سفیهانه میکنید و بعدم این طور میشه. نکته ای که آقایون میخوام محضر شما بگم و مشکل، نمیگم شما، جسارت نمی کنم، مشکل بنده و امثال بنده هست، اینه که گاهی وقتا ما در واضحات هم فکر نمی کنیم، در واضحات هم تأمل نداریم، تو امور واضح. حالا یه دفعه خیلی پیچیده است، خیلی پیچیده است، اما یه دفعه نه، چیز روشنی هم هست. میگم من حوادثی که میبینم، رو این حوادث درس اخلاقم رو تنظیم میکنم. همین دیشب داشتم میخوندم آقایون، یک مثلا طلبه ای راجع به یه استادی، همین دیشب بود میخوندم، نوشته بود که ایشون بی‌نظیره مثلا در حوزه. ببینید یه چیز خیلی ساده که قاعدتا یه دانشجو میفهمه، یه دبیرستانی میفهمه. ما یه دفعه میگیم مثلا این شخص خیلی مثلا بزرگه، خیلی عالمه، جامعه، خب این خوبه. اما یه دفعه میگیم بی‌نظیر. این بی‌نظیر یعنی دیگران مثلا خب به پای این نمیرسن. ما حق داریم اینو بگیم؟ آیا شما تتبع کامل کردی؟ ببینید بی نظیر یعنی بی نظیر. مگر بگیم حالا یه چیزی ما گفتیم، خب شما بی خود کردی گفتی، بی خود کردی نوشتی. بله، البته آدم بگه بی نظیر بیشتر کیف میکنه ها، بیشتر لذت میبره. بله، اما بعد همه انسان ها حیثیان آقایون، حیثیان. گاهی یه طلبه گمنام در فلان روستای مثلا بندر عباس، نمیدونم فلان جا، کاری که داره میکنه، از کاری که این آقا میکنه ثمرش بیشتره. شما میدونید عمده روحانیون و اساتید فاضل حوزه حاصل تبلیغ همین طلبه ها هستن که میرن این بر و اون بر. یعنی خودش قوم نیستا، درس خارجم نداره، رساله عملیم نداره، سطح چارم نتونسته بگیره، اما داره در فلان روستا فلان بخش تبلیغ میکنه. بعد یه تریه جوونی رو میفرسه حوزه، این میشه حاج عبدالکریم، این میشه آقای مطهری، این میشه فلان بزرگ فلان بزرگ. ما ها معمولا حاصل همین تبلیغاتیم دیگه. من خودم در یک حادثه کاملا اتفاقی بهتون بگم، داشتیم رد میشدیم با پدرمون همون شهر خودمون میرفتیم، دیدیم روزه است، ما هم تازه دبستان رو تمام کرده بودیم، بنابراین بریم راهنمایی. بعد پدرمون اتفاقا از کارم می اومد، خستم بود، بعد از ظهر بود، گفت حالا یه روزه‌ای بریم، بریم این روزه رو. یعنی خیلی هم ایشون بگم حالا هم مرحوم شدن اهل روزه و اینام که بگیم حالا مقید باشه بره، نه، داره رد میشه، همینجور داشتیم رد میشدیم. حالا خیلی جزئیات نمیخوام، اصلا مسیر ما اونور نبود، یه مسیر انحرافی ما رفتیم. هیچی، خیلی عجیب. آقا بعد رفتیم نشستیم، دیم آقای بالای منبر داره میگه مردم بچه هاتون رو بیارید طلبه کنید، سرباز امام زمان کنید. دیگه پدر ما گفت که میخوای بیری؟ منم اصلا یه حالی داشتم اون موقع، حالا هوای خاصی تو بود، گفتم بله. حالا من خوب باشم بد باشم، خدمتگزار دین باشم نباشم، اون به خودم مربوطه، به خودم مربوطه. ولی بالاخره ببینید گاهی وقتا اینجوری دیگه یک حادثه اتفاقی یه صحبت اون بنده خودم سال هاست مرده زیر خاک، طلبه بارزی هم نبود، حالا من نمیخوام اسم ببرم و شما هم که نمیشناسید، یه طلبه کاملا عادی، مثلا حالا شاید در حد استاد سطح مثلا میتونستیم بگیم باشه. ببینید وقت شما چطور میگی بی نظیر؟ خدمات حیثیه، یه کسی بی نظیره در مثلا فلان کار، یه کسی بی نظیره در یه کار دیگه. ببینید آقایون چرا ما اینجور میشیم؟ چرا ما مثلا یه طلبه فاضل اینو نمیتونه بفهمه، اینو نمیتونه درک کنه که لقب وقتی میخواد بده حساب شده بده؟ به شیخ انصاری فرمودن شیخ اعظم، بسیار خوبه، حالا مثلا شیخ مثلا فقیه بزرگ، اما خاتم المشته، حال باز خاتم اشکال نداره مثل انگشتر باشه تو مجتهدین، اما خاتم اینه که اشتهای بعضی ها رو سیر میکنه، واقعا میتونه میگیم خاتم المجتهدین. به هر حال میخوام ببینید عرض کنم که گاهی وقتا ما تو ابتداییات، من یه روز ناراحت بودم دو سه هفته پیش، نمیدونم درس فقه بود اصول بود، گاهی که من میرم تو این جلسات مثلا نشست های علمی همایش ها، باور کنید سر این که مثلا کی جلو بشینه کی عقب بشینه، صف دوم بشینه، صف اولم رو به دوربین باشه یا دست راست باشه یا دست چپ باشه، حالا دست چپم چقدر چپ باشه چقدر راست باشه، واقعا آدم نفرت پیدا میکنه که چطور بچه های جمع میشن و چرا این عقل روش نمیکنه، چرا بالا نمیاد. بعدم عناوین، صاحب عناوین، البته اینا باید بین خودمون باشه، همه جام هست، همه جام هست، وقت ما میراثدار آقایون این چیزا نیستیم، ما میراثدار تراثی هستیم که وقتی مرجعیت میومد سراغ یک کسی گریه میکرد طرف، گریه میکرد طرف، یا وقتی که اون خلیفه دوم سقیفه به اویس قرنی معرفی کرد، این جمله معروف رو گفت به عمر، گفت شهرتنی هلکتنی، گفت چرا منو معرفی کردی، چرا منو مشهور کردی، من حتی نیه که حال هلکتنی بالفعل، یعنی من دیگه اقتضای هلاکت درم پیدا میشه. آقایون ما انتظاری که از شما داریم، من چهره هایی که نگاه میکنم واقعا چهره های مستعدی میبینم شما بزرگواران رو، یه مقداری حواسمون جمع باشه کجا هستیم چه کار میکنیم، این فکر خیلی مهمه، خیلی هم زهدم نمیخوادا، یعنی حالا آدم مثلا خیلی باید زاهد باشه که اگر رفت مجلس ختم هر جا خالی بود بشینه، هر جا جا بود بشینه، این حال مثلا خیلی زهدم نمیخواد، خب میری یه جا خالی قشنگ میشینی، جاتم بازه، پاتم میتونی پهن کنی، چارزانو بزنی، دوزانو بزنی، اما بعضی جاها بشینی باید مثل ربات اونجوری صاف وایسی، صاف بشینی که چون جات نیست دیگه، فشار این طرف اون طرف، همه جا فشار، خودتم خسته میشی، کمرتم درد میگیره، اصلا زهدی نمیخواد. یا مثلا گذشتن از برخی از مقامات که حالا آدم مثلا بگه من غمم نیست، باور کنید من گاهی بگم به جد سادات عظام خیلی زهد نمیخواد، نگیم فلانی زاهد دنبال پست دنیا نیست، فلانی عاقله، ما گاهی باید بگیم فلانی عاقله، میگیم زاهده، یعنی عاقل رو برمیداریم زاهد به جاش استفاده میکنه، البته نمیخوام بگم زاهد نیست، اما باید ببینیم زاهده یا عاقله یا اهل فکره، اون وقت اگر کسی فکر داشته باشه حیات و قلب البصیر. این قلب در کلمات حضرات میدونید یعنی اون قوه مدرکه، حالا کار مغز باشه، اراده مغز، یا نه همین قلب سنوبری که شاید همینم درست باشه، این مرکز ادراکاته، این مرکز احساسات و حب و بغض، همین قلبه. یه کمی نسبت به قلب گاهی بیمهری میشه. حیات قلب، حالا ببینید امام میگن بصیر. بصیر خیلی معنای لطیفی داره، یعنی صاحب حکمت، نه صاحب دانش، حتی نه صاحب تقوا. اگر گفتم بصیر رو معنا کن، نگیم دانشمند، نگیم متقی. گوش میکنید، بصیر یعنی اونی که بینش داره. من میخوام لفظ فارسی براش پیدا کنم، همون که قرآن میگه، میفرماید یخرجهم من الظلمات الى النور، اون نور، یا یه تعبیر قرآن داره فرقان، ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. این اون فرقان، اون حسی که انسان، اون نگاه، اون گفتمان عاقلانه رو میگن بصیرت. قرآن میگه حکمت، ولذا بعد داره و مفاتی هو ابواب الحکمه. خلاصه از این نعمت بزرگ آقایون استفاده کنیم، نعمت فکر، نعمت عقل، و پیادم بکنیم. گوش میکنید، مورد مورد پیاده کنیم. باز یه چند وقت پیش یه چیزی من دیدم اعصابمو خرد کرد. یه آقایی همین از طلبه های مثل شما میخواست مثلا از یه آقای تعریف کنه، نوشته من نمیدونم اگر ایشونو عالم بگم دیگرانو چه باید بگم. حالا انشاءالله که نمیخواد لفظ غیر انسان در مورد دیگران بگه، لااقل لفظ از لفظ انسان مثلا بگه. آخه این چه حرفیه که من این آقا را عالم بدانم دیگرانو چه بنامم؟ حالا خوشت اومده، دوست داری، بسیار خوب، بگو ایشون فلان. ولی حواسم باشه که ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، کل اولئک کان عنه مسئولا. ما یه زمانی داردم طول میکشه ها، ولی خدمت اصلاق وحید بودیم سلمه الله، ایشون تعریف میکردن، من ببینید واسطه ایشونه دیگه، واسطه امین عادل. ایشون فرمودن که یه موقع احمد آقا خمینی اومد پیش من زمان حیاتش، ازش پرسیدم تو این مدتی که پدرتون فوت کرده بعد از فوت مرحوم امام خمینی، که فاصله هم نشد بین فوت امام خمینی و فوت آست احمد آقا، میگفت که ایشون فرمودن، ازش پرسیدم مثلا خوابی، چیزی، کسی دیده باشه، خود شما دیده باشی، بعد ایشون گفته بود آره، حالا این دونم یاد من یادم رفته که ایشون گفته بود خدمت آقای وحید که خودم خواب دیدم یا خواب دیدن، که مرحوم امام فرموده بود خیلی سخت بود گذشتن، خیلی سوال کردن. خب درست هم هست دیگه، هر که بامش بیش برفش بیشتر دیگه. حتی فرموده بود این دستی که من تکون میدادم، افراد می اومدن ابراز ارادت میکردن، من دست تکون میدادم، از این دست تکون دادنم سوال کردن. وقتم تصور داشته باشید بس این معاد رو خوب بفهمیم، برای ما ممکنه مثلا یک شب میت 8 ساعت 10 ساعت باشه، برای میت گاهی هزاران ساعته، هزاران ساعت میگذره، یعنی اینجوری هم هست. خب اگر اینطور باشه، اون وقت ما چطور گاهی بیگدار به آب میزنیم، بیگدار حرف میزنیم، خودمون رو معیار قرار میدیم. ببینید اینم از چیزایی بود که باز این هفته که مثلا فلانی خودش رو معیار قرار میده، و هرچه مثلا فکر غیر خودش باشه انحراف میبینه. این چه مریضیه؟ اینو باید انسان واقعا نماز بخونه. یه رندی چند روز پیش نوشته بود ما بعضیامون به جای نماز باران نماز عقل بخونیم. البته نماز باران بخونیم و خوبه، اما نماز عقلم واقعا بد نیست خونده بشه. نماز فکر، نماز عقل، نماز مدیریت. مسئولین ما خیلی هاشون اگه این نماز رو بخونن خیلی خوبه، درکن نماز اعطای مدیریت، درکن نماز عقل، نماز فکر. این برای من و شما که خیلی لازمه آقایون، آدم درکن نماز بخونه واقعا از شرور در امان باشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. اگر مستعذر باشید، ما راجع به نظراتی که در گستره شریعت وجود داره یادتون میاد با این چند روز تعطیلی گفتیم بعضی ها نظر شمول دارن، بعضی ها نظر شمول دارند. این نظر دوم رو آقایون مقابل شمول قرار ندید، ولی قائل به این که احکام ثابتات داره، متغیرات داره. تو ثابتات که هیچی، اون دیگه ثابتاته، اما تو متغیرها حاکم شرع، ولی امر، میتونه تصمیماتی بگیره. حالا اسمش بذارید منطقه فراق، مالان صفی، منطقه عف. یه عبارتی هم از آقای نائینی اگر یادتون باشه نقل کردیم. یه نظر سوم هم داریم که نظر خیلی از این روشن فکرای دینی، اینایی که میگن اصلا خیلی از حوزه ها بشاره ربطی نداره. آقایون دیدم اینو خیلی ها نفهمیدن حرف اینا رو. اینا وقتی میگن ربطی نداره نمیخوان بگن شارع امضا کرده ها، امضا رو اون دومی ها میگن، حتی اولی ها میگن، میگن اصلا ربطی نداره که بخواد امضا بکنه یا امضا نکنه. میگن دین فلسفه خاصی داره، رو اون فلسفهش باید شما نگاه کنید چقدر تأسیس داره، چقدر امضا داره، وگرنه حوزه هایی وجود داره که شارع بهش ربطی نداره، گذاشته به عهده خودتون، به عهده عقلا، به اقتضائات زمان و مکان. این دوتا رو حواستون باشه، به هم قاطی نکنید، به طوری که انتساب بشاره هم نباید بدیم دیگه، اگر بدیم دروغه. اینا اینو میگن. گاهی از کلمات مرحوم آقا مصطفی خمینی استفاده میشه این مطلب. متأخر قهرمان این بحث ها، این سومی، همین آقایون روشنفکرا هستن. خب من اگه یادتون باشه درس قبل هم برای اول نمونه آوردم از مرحوم محمد حسین تبریزی، هم برای دوم، اما برای سوم بذارید کتابا رو نگاه کنید. حالا من نمیخوام، حالا به هر حال محظوراتی هم گاهی هست، بعضی افرادم نکته های دیگه هم دارن که آدم نمیخواد حالا خیلی یاد بکنه، تو کتابا هست. شما فقه و مصلحت و کافیه ببینید، فقه و عرف رو ببینید، کلماتشون راحت اونجا اومده. اگه موسوعه سلسبیل هم دارید عربیش رو، که بعید میدونم داشته باشید چون تو بازار نیست، خب اونجا بس اومده. اون چه مهمه شما انتظار دارید از من اینه که نظر خود کلاس رو بگم و دیگه بیشتر از اینم معطل نشیم. اما قبل از این من یه چیز یادم اومد، گرچه اصرار داشتم اول بگم. اگه یادتون باشه من روز سه شنبه یک کلامی از آقای طباطبایی آوردم، ها یادتون میاد که آقای طباطبایی میفرمایند این که در قرآن اومده لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، بنابراین که کتاب مبین مثلا قرآن باشه نه کتاب تکوین، بنابراین که مراد قرآن باشه باید توجه بکنیم در راستای هدایت انسان‌ها همه چی تو قرآنه. حتی مثالم زدم براتون، گفتم اگر مثلا من کتاب فقه و مصلحت بلا تشبیه قرآن، گفتم آقا هر چی بخوای تو این کتاب هست، یعنی راجع به فقه و مصلحت مثلا من چیزی فرو گذار نکردم، نه اینکه حالا فیزیک و شیمی هم تو این کتاب هست، ربطی به فیزیک و شیمی یا ریاضی نداره. اینو من نقل کردم روز سه‌شنبه، اگه یادتون رفته که خب هیچ، اگه یادتونه من اینو گفتم، ولی یه حالت همراهی داشتم با کلام ایشون، حالت همراهی. ولی بهتون بگم، شاید اون روزم میخواستم بگم سه‌شنبه یادم رفت، ما چنین اعتقادی نداریم. یعنی از برخی از روایات استفاده میشه چیزی فراتر از این حرف ها، فراتر از این حرف ها. یعنی حتی بعضی از قواعد فیزیک، قواعد شیمی، قواعد زیست، علوم تجربی، علوم ریاضی، ما چه میدونیم از قرآن نشه استفاده کنیم. اون روایت معروفی که امام میگن هر چه میخواید از من بپرسید از قرآن بهتون ارائه میدم، بعد اون طرف سه تا سوال کرد و امام بلا فاصله آیش رو خوندن. البته فیزیک نبود، شیمی نبود، ولی شاید یک دانش‌های انسان پیدا بکنه، دانش‌های پیدا بکنه، اون مسائل رو هم در بیاره، اگر متهمشون نکنیم به تفسیر به رأی. توجه میکنید، اگر متهم نکنیم که داری تفسیر به رأی میکنی. چند وقت پیش یکی از اساتید فیزیک با من تماس گرفت، فکر کنم تحصیل کرده فرانسه‌ام بود، گفت من یه چیزی برداشتی از قرآن دارم. بنده خدا خیلی هم مؤدب، خیلی با احتیاط بهش گفتم بیا تو اندیشکده، اونجا اندیشکده به اصطلاح مرکز الگوی اسلام ایرانی پیشرفت، خب گفتم بیا اونجا تو اندیشکده مطرح کن، خدمت علما هستن اونجا، بالاخره حرفتو بزن. آقایون حرف بدی هم نزد، مطمئن بهش گفتم این جاش اینجا نیست، این اگر ارائه به کرسی ها بدی خوبه، ما هم براش کرسی میذاریم، حالا یا ثابت میشه یا نمیشه. آقا یکی از آقایون از دوستان صدیق ما عصبانی شد، حالا اینجور که نمی نوازه این بنده خدا رو، با یه تعابیر تندی، حالا نزم تعابیرشو بگم، من دارم توبه میکنم چرا اینو گوش کردم، این خزعبلات چیه، هیچی. آقا بنده خدا ابته بعد ازش عذرخواهی شد، از دلش سعی کردیم در بیاریم، که من هنوز که هنوزه یک سال خورده میگذره هنوز ناراحتم، هنوز برام توجیه نیست. میدونید که ما مکاسب میخونیم، روایات میخونیم، اما چرا اینجوری میشیم؟ اون بنده خودم قصدی نداشت رو همون اصل غیرت دینی که من باید همینجا گربه رو در حجله بکشم، همینجا باید اینو نابودش کنم. علی حال ببینید اگر کسی متهم نشه ممکنه چیزایی از قرآن در بیاره، روایاتم اینو تایید میکنه. من یه زمانی روایاتو دنبال میکردم نتونستم با فرمایش آقای طباطبایی کنار بیام، نتونستم کنار بیام. عقیده ما اینه راجع به قرآن. و اما قرار شد که من نظر خودم رو بگم. بله ببینید بین این سه تا نظر نگاه برگه نکنید. ما رو که میشناسید، شخصیت ما رو میدونید، بین این سه تا نظر اگر من بخوام انتخاب کنم، به نظر شما کدام رو انتخاب میکنم و کدام رو باید انتخاب کنیم؟ مسلم نظر سوم که باطله، که بگیم حوزه های زیادی از شریعت خارجه. خارجه یعنی خارجه ها، یعنی اصلا ربطی به شارع نداره، حتی به امضا به این معنا. خب اینو ما قائل نیستیم و بهتون بگم هیچ فقیهی هم قائل نیست. اگرم برخی فقهای چیزایی گفتن اینو میگم که فردا نرید تو فقه و عرف دو سه تا از آقایونو بیارید بگید اینجا شما گفتی. این که هیچ، نظر اولم که بگیم شارع مقدس رو تمام جزئیات فرمان داره، دستور داره، از رنگ کفشی که من و شما میپوشیم دستور داره، تا عمامه‌ای که سر میذاریم سقف، تا مسائل کلان، تا چی. اینم آقایون موافقت باش سخته، نامیسره، و فکرم نکنیم داریم خدمت به دین میکنیم. اگر یه بسته متسلب غیر منعطف گفتیم این شریعته، این فکری که الان بعضیا دارن راه افتادن، دارن ترویج میکنن، فکرم میکنن چقدر دارن به دین خدمت میکنن، این میشکنه آقایون، این شکننده است. ما اگر بخواهیم درست فکر کنیم، باید نظر مثل نظر آقای نائینی رو، نظر دوم بگیم آقا اسلام شریعت شامله، نظر شمول، منتها احکام اسلام تنقسم به قسمین، ثابتات و متغیرات. حالا من اینم بگم آقایون، شما هم از این به بعد حواستون باشه، انشالله قبلش هم بوده. ببینید که ما حکم متغیر نداریم. این که میگن الاحکام قسمان ثابت و متغیر، این حکم متغیر یعنی چه؟ یعنی مثلا خدا حکمش عوض میشه؟ این مال همون صدر اسلامه که مثلا یه حکم بیاد بعد نسخ بشه، گوش میکنید، یه حکم دیگه بیاد، اما دیگه بعد از جمع شدن بساط شریعت که ما تغییر حکم نداریم. آقای طباطبایی یه جا میفرماید تغییر حکم به معنای تغییر موضوع حکمه، موضوع عوض میشه. ما آقایون تو فقه و مصلحت با عذرهای از ایشون گفتیم موضوع هم عوض نمیشه. چی عوض میشه؟ مصداق موضوع، رو همون اصلی که موضوع رو از مصداق جدا کنیم. اگر میبینید مثلا یه جاهایی حکم قبلی غیر از اینه، نگید حکم عوض شده، مصداق عوض شده. یه چیزی که مثلا قبلا، حال مثال سادش، مصداق ما لا ینتفع به بود، الان شده مصداق چی؟ ما ینتفع به. لذا میگیم قبلا معاملش باطل بود، الان صحیحه. چی اینجا عوض شده؟ ببینید ما یه قانون داریم در اسلام، ما لا ینتفع به، بیعش باطله. این صد هزار سالم باشه عوض نمیشه، مگر شریعت عوض بشه، یه پیغمبری باشه نسخ کنه، و الا ما لا ینتفع به، بیعش باطله. اینجا نه حکم عوض میشه، بیعش باطله، نه موضوع عوض شده، ما لا ینتفع به. اما ده ها چیز داریم در گذشته لا ینتفع به بود، الان ینتفع به، مصداق. ببینید این هست، ما نظر شمول که میدیم با فرض انعطاف، با فرض ثابتات و متغیرات، و اینجاست که میدونید نشاط شریعت حفظ میشه، با اقتضاعات میسازه، وگرنه یه شبکه متسلب سختی درست میکنیم بعدم کار نداریم قابل اجرا هست یا نیست. جالبم اینه، کارم نداریم قالب اجرا قابلیت اجرا داره یا نداره. من فردا یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر تو این پژوهشگاه فقه معاصر، نه اون فقه معاصر که کتاب اینا، نه یک پژوهشگاه فقه معاصر، حالا رو کانال ببینید اگر گذاشته باشن، بخشی از سخنانیم همینه راجع به انعطاف شریعت، منتها انعطافی که باید تو چارچوب شریعت و فقه بگنجه. شاید اون بحث رو روش سایت اگرم نتونستید بیاید، ساعت خوبی نیست، 1 تا 2:30، ولی میتونید رو کانال نه رو سایت ببینید. من این بحث ها رو بعدن تو تعطیلی ها میذاریم رو کانالی که دوستان بیکار نباشن. من میخواستم خیلی جاها بیرم جلو ولی دیگه نشد دیگه، انشالله فردا. الحمدلله رب العالمین.
فهمید تو قرآن علم و عقلی معناست، یه آیه داره سوره عنکبوت
در قرآن علم و عقل نگفتم اینا، معتقد نیستم. بله معتقد نیستم، گفتم علم به معنای این داشتن فرمول نیست. بله علم میتونه عقل باشه یا همون بصیرت باشه، اینو گفتم.
سلام علیکم. بحث ماشینی که جلوی ماشینی که جلوی پارکینگ خانم پارک میکنه، از لحاظ قانونی میگه آقا شما حق نداری اصلا به ماشین دست بزنی، اینطوری. حالا از لحاظ شرعی چه جوریه؟ چون بعضی وقتا مثلا خسارت به اون صاحب خانه مادیه یا مثلا جانیه، میتونه به شکایت کنه. اما بعضی وقتا خسارت یه جوریه که مادی نیستش یا مثلا جانی نیست، مثلا من وقتم تلف کردم، می‌خواستم آقا برسم به جایی نرسیدم. اینجا الان وظیفه چه؟ چون قانون هیچ چه تعیین نکرده.
بله قانون خوب نمیتونه آدم، میدونید قانون نمیتونه. تو شریعت هم ما چیز ثابتی نداریم، مثلا یه کسی متعرض ارض یه نفر میشه، حال یه دفعه مثلا قصفش میکنه اونی که داریم، اما اینا چیز خاصی نداریم. ولی اون چه مسلمه حرامه و طرف هم میتونه بگه من راضی نیستم. و اگر احیانا باعث مثلا خسارت مادی شده باشه ولو با واسطه، ممکنه بگیم ضامنه، چون این باعث شده. ما همین دیروز چند روز پیش، نه دیروز، سر یه مخواست بره بیمارستان با ماشین، مخواست بره، خب در رو باز کرد که بره، دیگه آقای اومده راست خونه خیلی راحت پارک کرده رفته، این بچه هم عجله چون کشیک بود، خب چکا کنه؟ سر یه آژانس گرفته رفته، بعد یک ساعت بعد آقا اومده ماشینشو برداشته برده. خب اینجا ممکنه بگه مثلا پولی که به آژانس داده، البته ممکنه چانه بزنه کسی زیر بار نره، نمیخوام بگم مسلمه، چون این باعث شده سبب شده. ولی خب حالا آقایونی که خیلی سخت میگیرن تو زمان، یا باید اتلاف باشه یا تجاوز به مال باشه، ولی خب ضرر مرحوم ناینی داره که اگه بگیم لا ضرر موجب زمانه، فقه جدید پیش میاد و زیر بار نمیره. ولی حالا کسی از این فقه ترس نترسه، این فقه جدید پیش میاد اگه پیش بیاد. بله اما بله قانونن نمیتونه.
اگه حالا خسارتی وارد بکنه به این ماشین،
زامنه مثلا پنچرش کنه یا لاستیکشو یا خط بکشه، مثلا میکنن این کارا رو.
تو قوم بین دیندارا هست، بین بیدینا که زنگ میزنه میگه بی فردار برو،
آقا نه بعض وقتا شماره نداره،
شماره که
همه جا یه گاهکار داره.
خانم ماما گفت که من وایسادم تا اومد، یک ساعت وایسادم.
این الان شما همین الان لسان دلیل عوض میشه، مستر لسان دلیل عوض میشه.
نه
دلیلش انتفاع بوده دیگه، الان شده عدم انتفاع بوده. این مستاق لسان دلیل عوض شد، همین میشه یعنی چیز دیگه نشته.
مستاق موضوع اینجور بگید، نگید لسان دلیل. لسان دلیل که هرچی دلیل بوده، مثلا اگر اکل مال به باطل بوده همونه دیگه، لسان که عوض نمیشه. آنچه تا الان مصداق موضوع این دلیل بود میشه مصداق موضوع یه دلیل دیگه.
خب این نکته چند روزه من درگیر کرده در باره همین بحث فقه ماست، بحث ولایتی که شما مطرح فرمایید در اهلمیت و اون بحث قاضی، این ولایت راجع قدرت یا مسئولیته؟
هر دوشه.
خب
یا بگید که مسئولیت یا امتیاز مثلا.
حالا قبول، هم می‌خواستم از این فرض قاضیانم بود گفتم با شما من درست فکر کردم. وارد فرض بعدیش، این انتفاعی که ولی از امثال داره، بالاخره به اون ولایتی که داره، این اگر تعارض پیدا کنه با یک مسئله زیستی اونجا مسئولیت باره دیگه. یعنی شما مثلا یک مسئله انتفاعی از پتروشیمی از معادن داری، این از باب انفعالی میره این کار انجام میده. اون وقتی تعارض کردن ببینید با مسئله مثلا زیستی مردم استنشاقشون اینا، من بعضا این اولا بگرم وارد موضوعشم خیلی راحت.
نه بوشهر شما
نه، کرمان هم هست، ایرجان هم هست، گلگوهر اون
یزدم هست.
حالا این میشه بگه من آقا تو انفال ولایت دارم
نخه،
تو اون بر مسئولیت ندارم؟ خب نمیشه که تو
مسئولیت اونم مسئولیت داره
درسته؟ این قابل بحث این مباحث،
حالا قابل بحث که هست. اصلا ماهیت اختیار او حفاظته، می نبوده گفتم ماهیت ولایت حتی در پیغمبر نه فقط فقیه، غیر خدا ماهیت امر و نهی نیست،
بله
ماهیت حفاظت است.
عقل رو تو قرآن چی ترجمه می‌فهمید؟
چی؟
عقل رو، چون علمو که فهمیدیم، عقل رو چی ترجمه می‌کنیم؟
عقل اونجایی که از مشتقات منه، مثل و ما یعقل ها الا عالمون مثلا امثال ذالک، اون همه فکر اعمال عقل. کلمه عقل که تو قرآن نیومده،
بله
مشتقات هر چی اومده مشتقات، مشتقاتش همون اعمال عقله که میشه فکر.
علم میشه زمینش، درسته؟
بله
وسیلش،
بله وسیلش.
برای همین و ما یعقل ها الا العالمون باید بله داشته باشه تا استفاده کنه.
بله
بله نظر علامه رو فرمودین،
اگه بلندتر بفرمایید
از کرده اون نظر علامه رو فرمودین، اون لارت به ملا یابسه الا فی کتاب مبین، این که مثلا بحث علوم قرآنی بعد اونجا مثلا این خودش مثلا یه رشته مستقلی هستن بر پایه این نظریه میرن جلو، مثلا این دکتر رضایی اصفهانی و آی معرفت و علامه تبارکات یه دلیل های متقنی هم میارن که مثلا اگه غیر این قائل بشیم مثلا سر از تفسیر به رأی قرآن در میاره و چی و چی، بعد مثلا این خودش مثلا یه رشته مستقل الان تدریس میشه. بعد اگه مثلا اینجوری بریم جلو اینا رو مثلا یه دلیل های قانع کننده هست که مثلا بتونیم به اینا جواب بدیم؟
ببینید دو تا مطلبه، اونی که آقایانی که نام بردید از دوستان خود ما هستن مثل رضای اصفهانی اینا، و کتاب هم دارن، کتاب هم اخیرا نوشتن، اخیرا که میگم تو این چند سال اخیر، اینا بیشتر دنبال اینن که ما نباید قرآن رو در خدمت گزاره‌های علمی ببریم. علمی یعنی علم تجربی، علم فیزیک، علم شیمی، کاری که یه مقداری رشید رضا و عبدو اون زمان کردن یا آقای بازرگان و نهضت آزادی اینا میکردن. این آیه اشاره داره به میکروب، اون آیه اشاره داره به فلان چیز، حتی بعضا تحمیل به قرآن هم میشد. اینجا باید مهار بشه، این یه مطلبه، یعنی مهار استفاده از آیات قرآن در ارتباط با مسائل علمی که به قول شما رشتم هست و کتابم دارد و کار خوبی هم هست، مقابل اون شلختگی و بی برنامه که. اما این که بگیم قرآن نه نداره و قرآن آنچه به هدایت داره داره، نه. مثلا اگر یک کسی از و تر الجبال جامده و هی تمر رو مر را سحاب، بله، نمیشه که کوه مثل ابر حرکت کنه زمین ساکت باشه، که زمین ساکت باشه که میخوره کوه به اون. بعد بگیم این داره حرکت زمین رو اشاره میکنه، خیلی بخوام احتیاط بکنم میگیم ظاهرا در این حد. یا مثلا حرفی که لینه میزنه راجع به زوجیت در نباتات از سوره یاسین، اونجایی که میفهمد که خلق الازواج کلها من با تم به طول عرض، یعنی زوجیت در نبات نه رو ماده. تازه بعد میگه و ما لایعلمون، که بعض میگن شاید همین الکترون و نوترون و اینا زوج نه رو ماده، اینو اشکال نداره اگر جایی باشه بگیم در قرآن وجود داره. و احیانا بعض آیات قرآن رو هم با احتیاط، البته بگیم نه تفسیر به رأی میشه، نه این همون کاریه که اهل بیت فرمودن قرآن فی کل عصرن مطلب داره، لکل عصرن مطلب داره دیگه تا آخر.
این مطالبی که مثلا راجع به این مسائل اومده، فیزیک اومده، شیمی اومده، اینا را هم مثلا بگیم که در راستای هدایت انسان خلاصه یه نقشی دارن قرآن آورده، اینو شما قبول میکنید؟
نمیتونیم، یعنی ضرورت نداره. حالا یه کسی بگه و میتوندم مثلا قرائنی بیاره اشکال نداره، اما که بگیم هرچه در قرآن هست از احیانا فیزیک و شیمی و کرات در راستای هدایت انسان اومده، نه خیلیش بیان واقعه. قرآن مثلا میخواد بفرماد که اون آیه چیه که میگه فمن یرد الله ان یهدی رشرا صدره للاسلام و من یرد ان یضل له یجعل صدره ضیا کانما یصعد فی السما، که از معجزات قرآن میگه بالا که میرید هوا نیست، اکسیژن نیست، از همین آیه در میارن. بگیم بیان واقعه، حالا این در راستای هدایت انسانه. حالا این آیه که مثال خوبی نزدم، میتونه هدایت باشه، چون داره میگه انسان ها دو رقمن، انسان هایی که اهل تقوان و خدا شرح صدر بهشون میده، انسان هایی که نمیخوان خدا سینه شون رو تنگ میکنه. من علی حال جواب سوال خوب شما رو میگم اشکالی نداره. اینقدر خواهش
میکنم. اینطوری گفته بشه که کلن همون چیزایی هم که مثلا مباحثی از واقع بیان میکنه بازم در راستای هدایت دیگه، کلن مثلا
ببینید این که قرآن کتاب هدایت، درست قرآن کتاب هدایت، کتاب دعوته، نه کتاب فیزیک و شیمی. اما این که قرآن هیچی از اونا توش نیست،
مگه علامه اینا اینو
بله این داره میگه، اینا میگه اینا مثلا
یعنی انکار میکنه مثلا همین تواتر الجبال تحسب
و بحث ایشون همینه. حالا من اصلا ندارم بر اشکال برشون، میدونی که من تو اشکالات بر بزرگان میگم اینو بخوان بگم خیلی هم خوبه،
یعنی بخوان بگیم که هدفشون مزروعی که اینا همش
نگاه کنید یار این شاید باید نداره نگاه. خب آقا مخواد تمومش کنید.